ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. به مجله شامگاهی ما خوش اومدید. امروز دوشنبه 5 تیر ماه 1391 برابر با 25 ژوئن 2012 است. از هر کجا و در هر زمانی که شنونده ما هستید، آرزو میکنم ساعتی خوش رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت پیش رو برای شما ساعتی شاد، امن و آرام باشه. ابتدا در گام نخست و در ایستگاه اول این مجله شامگاهی سراغ میگیریم از خبرها با حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست با دستانی پر از خبرهای تازه و البته مهم ایران و جهان. سلام و درود بر شما آقای فاطمی، خیلی خوش اومدید.
با سلام بر شما آقای حسنیا، متشکرم و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با خبری از اسرائیل آغاز می‌کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه وارد اسرائیل شد و برای افتتاح یک بنای یادبود مربوط به پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی مستقیما به شهر نتانیا رفت و در آنجا با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. مسئله هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه مهمترین مطالب مورد بحث وی با مقامات اسرائیلی اعلام شده است. ولادیمیر پوتین پس از ملاقات با پرز در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو می‌کند. وی فردا در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار دارند و سپس برای مذاکره با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به عمان خواهد رفت. 33 تن از پرسنل نظامی ارتش سوریه از جمله یک ژنرال و دو سرهنگ به اتفاق اعضای خانواده‌شان به ترکیه پناهنده شدند. این خبر از قول یک مقام دولت ترکیه انتشار یافته و در آن اضافه شده که این عده بخشی از یک گروه 224 نفری پناهنده سوری هستند. ولی اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام دیگر ترک نوشته است که در میان نظامیان فراری سوری هیچ ژنرالی نیست و سه افسر ارشد پناهنده درجه فرهنگی دارند. سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت هواپیمای سرنگون شده ترکیه 1-2 کیلومتر وارد حریم هوایی سوریه شده بود و در ارتفاع بسیار پایین 100 متری پرواز می‌کرد و سوریه ناچار بود بدان واکنش فوری نشان دهد. در همین حال قرار است پیمان ناتو روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل دهد. دولت آنکارا میگوید این هواپیمای F-4 در هنگام پروازی تمرینی و در حریم هوایی بین المللی توسط سوریه سرنگون شده است. دادگاهی در مالزی روز دوشنبه با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرد. مسعود صداقت‌زاده متهم است که در رشته بمب‌گذاری‌های علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان و همچنین قصد بمب‌گذاری در تایلند دست داشته است. آقای حسنیا،
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما را در جریان تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا امیر مصدق کاتوزیان دبیر بخش خبری رادیو فردا چه چیزهایی برای شما تدارک دیده است؟ سفر سه روزه پوتین به خاورمیانه. رئیس جمهوری روسیه به اسرائیل رفت. آنا رایسکایا از سفر ولادیمیر پوتین به اسرائیل و فلسطین برای ما خواهد گفت. فراز و نشیب‌های 34 ساله، روابط ایران و مصر پس از محمد مرسی چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در گزارشی تلاش کرده به این پرسش پاسخ گوید. گفتگو با مصاحبه شوندگانی بیخبر. خبرگزاری فارس مدعی شده با محمد مرسی برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر گفتگو کرده است و البته ایرنا این گفتگو را تکذیب می‌کند. با ایلیا جزائری همکارم در خاورمیانه همراه می‌شویم و درباره این گفتگو با او صحبت خواهیم کرد. چک‌هایی که به مقصد نمی‌رسند. بابک غفوری آذر از 31 هزار میلیارد تومان چک برگشتی سال 90 برایمان خواهد گفت. و اگر با من همراه بمانید و یار وفادار این مجله شامگاهی رادیو فردا باشید، گشتی در دنیای خبرهای ورزشی خواهیم داشت و از گزارش‌ها و گفتگوها و مصاحبه‌ها و تحلیل‌های دیگری برایتان خواهیم گفت. با من بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر خود به خاورمیانه رو با دیدار از اسرائیل آغاز کرد و وارد اسرائیل شد. روابط دو جانبه، بحران سوریه و به ویژه مناقشه هسته‌ای ایران که از دغدغه‌های اصلی اسرائیل در اولویت دستور کار سفر ولادیمیر پوتین قرار داره. به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، تغییر موضع ایران به شخص پوتین بستگی داره و مقام‌های اسرائیلی تلاش خواهند کرد نگرانی‌های خود پیرامون ایران هسته‌ای رو با همتای راهبردی خودشون در میان بگذارند. از دیگر سو رهبر روسیه مصمم تل‌آویو رو از درگیری نظامی با تهران باز داره. برای اینکه درباره این سفر بیشتر بشنویم و از چند و چون این سفر با خبر بشیم، با آنا رایسکایا همراه میشیم و گزارشی در همین ارتباط میشنویم.
ولادیمیر پوتین در سفر دو روزه خود به خاورمیانه از سه کشور اسرائیل، فلسطین و اردن دیدار میکند. برنامه روز دوشنبه وی در اسرائیل عبارت است از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل و همچنین افتتاح بنای یادبود پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی در شهر نتانیا. به گفته یوری اوشاکوف، دستیار سیاسی رئیس جمهور روسیه، گسترش روابط دو جانبه و همچنین تبادل نظر پیرامون مسائل بین المللی و پیش از همه مسئله هسته‌ای ایران و تحولات سوریه محور مذاکرات مقام های دو کشور را تشکیل می‌دهد. ویکتور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، که در آستانه سفر پوتین به خبرگزاری اینترفاکس روسیه مصاحبه کرد، گفت مقام های اسرائیلی انتظار دارند آخرین موضع روسیه را پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران با توجه به ناکامی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو بشنوند. او افزود تا جایی که اطلاع داریم ایران تمایل به توقف برنامه هسته‌ایش نشان نداده. برای ما مهم است واکنش مسکو به این مسئله را بدانیم. وی تاکید کرد که اسرائیل برای حل این مناقشه همچنان تمام گزینه‌ها را روی میز دارد. همچنین یعقوب لیونی، مسئول روابط با روسیه در وزارت امور خارجه اسرائیل، به خبرگزاری ایترتاس گفت: ما مجدداً تاکید می‌کنیم اسرائیل تحمل ایران هسته‌ای را ندارد و انتظار داریم روسیه به عنوان عضو مسئول شورای امنیت برای متوقف کردن تلاش‌های هسته‌ای ایران اقدام کند. دمیتری سوسلف، معاون پژوهشی شورای سیاست‌گذاری خارجی و دفاعی روسیه، میگوید مسکو دیدگاه متفاوتی در برای برنامه هسته‌ای ایران با اسرائیل دارد.
روسیه‌اسرائیلی отношения, они носят гораздо более широкий контекст и широкое содержание, чем Иран.
Но روابط روسیه و اسرائیل بسیار فراتر از مسئله هسته‌ای ایران است. اما اگر از دریچه این مسئله به روابط دو کشور بنگریم، می‌بینیم که مواضعشان عمدتاً متفاوت است. این گونه نیست که مناقشه هسته‌ای ایران برای روسیه بی اهمیت باشد، اما مسکو در این رابطه احساس خطر نمی‌کند. برعکس، روسیه از این احساس خطر می‌کند که درگیری نظامی با ایران به منافع و امنیت این کشور لطمه وارد کند. به همین دلیل پوتین در تل‌آویو تلاش مضاعف برای منصرف کردن اسرائیل از حمله به ایران خواهد کرد، زیرا معتقد است این حمله پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت.
به نوشته روزنامه اسرائیلی جروزلم پست، در حالی که اسرائیل بر این باور است که مذاکرات با ایران جز دادن وقت بیشتر به تهران برای دستیابی به اهداف هسته‌ایش نتیجه نخواهد داشت، روسیه بر ادامه روند دیپلماتیک تاکید میکند. همچنین تل‌آویو خواستار آن است تا مسکو همکاری نظامی خود را با دمشق خاتمه دهد و با تحریم‌های شدیدتر علیه تهران مخالفت نکند. اما اسرائیل ابزار فشار آنچنانی به روسیه ندارد. به همین دلیل تحلیلگران احتمال می‌دهند مقام‌های دو کشور بر مسائل بحث برانگیز با فشاری نخواهند کرد. یلنا ملکومیان، کارشناس انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، می‌گوید:
برای اسرائیل все эти вопросы более обоснованные. Сирия это связано с Россией, они расходятся.
اسرائیل نسبت به سوریه و ایران بسیار حساس‌تر از روسیه است و موضع این کشور با موضع روسیه متفاوت است. اسرائیل نخوشنود است که مسکو از دمشق و تهران حمایت میکند. به همین دلیل مذاکرات حتما دشوار خواهد بود و بعید از طرفین بتوانند نظرهای یکدیگر را تغییر دهند. اما اسرائیلی ها تلاششان را خواهند کرد، زیرا روسیه نقش بسیار مهمی در رابطه با این مسائل ایفا میکند. این دومین سفر ولادیمیر پوتین به اسرائیل در سمت ریاست جمهوری است. او 7 سال پیش به تل‌آویو رفته بود. وی در ادامه سفر خود به خاورمیانه سه‌شنبه از فلسطین و سپس اردن نیز دیدار خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت هم 19:10 به وقت تهران هستش، البته 15 ثانیه باقی مونده تا به 19:10 برسیم. با مجله شامگاهی رادیو فردا با ما هستید. خبرگزاری فارس امروز دوشنبه اعلام کرد که با محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر مصاحبه‌ای کرده و مدعی شد که این گفتگوی اختصاصی پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری انجام شده. فایل صوتی این گفتگو هم روی خبرگزاری فارس قرار گرفته، اما خبرگزاری ایرنا این گفتگو رو تکذیب کرده و ساعتی بعد از اون سخنگوی آقای مرسی همین انجام این مصاحبه رو تکذیب کرده. برای به همین مناسبت و به همین بهانه با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم، زنده و مستقیم پشت خط تلفنی ما. سلام و درود بر تو ایلیا، خوش اومدی به مجله شامگاهی ما.
سلام بر تو آرش و همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
ایلیا، این مصاحبه ادعای شده در خبرگزاری فارس که با آقای مرسی انجام شده و اینطور جنجال برانگیز شده، حالا چه مباحثی توش مطرح شده و آقای مرسی در این گفتگویی که الان دیگه میتونیم با قوت بگیم که گفتگوی انجام نشده هستش، چه مواردی رو بهش اشاره کرده؟
توی گفتگوی مادردار فارس چند نکته برجسته و مهم هست که مسئله معاهدات مصر با دیگر کشورها و به ویژه معاهده کمپ دیوید یعنی قرارداد صلح اسرائیل و مصر هست. آقای مرسی در این مصاحبه گفته که در این معاهده تجدید نظر خواهد کرد. بحث رابطه با سعودی هست، قبلا نقل شده بود از آقای مرسی که گفته بود اولین سفرش به عربستان سعودی خواهد رفت، در این مصاحبه تکذیب کرده و گفته این فقط یک ادعاست. بحث رابطه با ایران هست، گفته طرفدار برقرار رابطه عادی با ایران هست، اون رو راهبردی و به جهت تقویت جهان اسلام دونسته و به شدت در این مصاحبه هم تاخته هم به نظامیان و هم به دستگاه قضایی مصر به خاطر به احکام و بخشنامه های اخیرشون.
ایلیا، اگر بخوایم فارغ از این کشمکشی که بین خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا و فارس چند وقتی هستش که بالا گرفته و مدام با همدیگه اختلاف نظرهایی دارند، به تحلیل محتوای این گفتگوی مورد ادعای خبرگزاری فارس بپردازیم، تو سخنرانی های آقای مرسی رو در این مدتی که ایشون مطرح بوده اسمشون به عنوان قبلا نامزد انتخابات و بعدش پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر دنبال کردی، آیا در این گفتگوی ادعای خبرگزاری فارس اگر بخوای تحلیل محتوا بکنی، صحبتایی که آقای مرسی کرده نسبت به صحبتای قبل از اون تناقضاتی وجود داره؟ آیا این ادبیات آقای مرسی هست؟ این حرفا حرفای ایشون هستش یا خیر؟
با صحبتهای آقای مرسی هم قبل از این مصاحبه مورد ادعا و هم بعدش در سخنرانی که از تلویزیون دولتی مصر بعد از اعلام پیروزش پخش شد تناقضات فاحشی می‌بینیم. آقای مرسی در سخنرانی خودش بعد از پیروزی تأکید کرد که به تمام معاهدات مصر پایبند خواهد بود، اما در مصاحبه فارس دیدیم گفته در اونا تجدید نظر میکنه. در رابطه با عربستان سعودی آقای مرسی قبل از اون در گفتگو با روزنامه الکویتی گفته رهبری طرح سنی بین الازهر و سعودی و بالهای اونها در کشورهای عربی باقی میمونه، اما مصاحبه فارس همه این رو نفی کرده. در مورد دیدار با ایران آقای مرسی باز هم در مصاحبه با روزنامه الکویتی گفته که دیدار با کاردار جمهوری اسلامی در قاهره رو نپذیرفته و تأکید کرده که دیدار نخواهد کرد مگر اینکه موضع ایران در قبال بحران سوریه مشخص بشه، یعنی نمیخواد ایران دیگه از نظام حاکم بر سوریه حمایت کنه، چون که آقای مرسی و گروه اخوان مسلمین طرفداران معترضان سوریه هستند. اما این مسئله توی این مصاحبه کامل نقض شده و آقای مرسی در سخنرانی خودش بعد از اعلام پیروزی به شدت تمجید کرده هم از نظامیان هم از شورای عالی نیروهای مسلح و هم از دستگاه قضایی مصر و اون رو یک دستگاه مستقل و پاس برشمرده که ناقض اون رو در این مصاحبه میبینیم.
ایلیا، خیلی کوتاه میتونی بگی که آیا موارد این چنینی در خبرگزاری فارس پیشتر هم اتفاق افتاده که گفتگویی با یک مقامی در این سطح انجام بشه بعد تکذیب بشه یا به هر حال ابهامی در اصل انجامش اتفاق بیفته؟
بله، همین اخیرا مصاحبه خبرگزار فارس منتشر کرده بود با آقای محمد البرادعی فعال سیاسی مصری و مدیر کل سابق سازمان انرژی اتمی که آقای محمد البرادعی اصل این مصاحبه رو تکذیب کرده بود.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری خبرنگار و همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. روز یک شنبه محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین در حالی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مصر پس از خیزش مردم در آن کشور معرفی شد که هنوز آینده سیاسی این کشور و رابطه‌اش با جامعه بین المللی در پرده از ابهامه. در این میان با اعلام پیروزی آقای مرسی واکنش‌ها در ایران به این موضوع شدت گرفته و برخی از مقام‌های ایرانی این پیروزی را نقطه آغازی در روابط تهران قاهره ارزیابی کردند. هانا کاویانی در گزارشی که تهیه کرده نگاهی داره به چشم‌انداز رابطه ایران و مصر.
روابط دیپلماتیک تهران قاهره از بیش از 3 دهه پیش تیره و تار شد. زمانی که در سال 1978 پیمان کمپ دیوید با اسرائیل امضا شد و مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت. ایران در همان زمان رابطه خود را با مصر قطع کرد، اگرچه در طول این سالها تلاش هایی هم برای بهبود روابط صورت گرفت، اما به جایی نرسید تا آنکه بهار عربی از راه رسید و خیزش مردم مصر به برکناری حسنی مبارک انجامید. از آن زمان حدود 1.5 سال می گذرد و در این مدت مقام های ایرانی بارها خیزش مردم مصر را بیداری اسلامی خواندند و آن را ادامه انقلاب اسلامی در ایران قلمداد کردند. اما خیزش مردم مصر فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. شورای عالی نظامی مصر که بعد از برکناری حسنی مبارک کنترل مصر را در دست گرفته، تاکنون 2 انتخابات برگزار کرده که پیروز هر 2 اخوان المسلمین بودند. اگرچه این پیروزی در پارلمان مصر دیری نپاییده و در روزهای گذشته این پارلمان توسط شورای عالی نظامی ملغا شده است. اما پیروزی دوم که روز یک شنبه اعلام شد، انتخاب محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهوری پس از دوران حسنی مبارک است. مرسی که پس از انتخابش به گفته سخنگوی اخوان المسلمین از تمام مسئولیت‌های خود در این گروه استعفا داده و اکنون متعلق به تمام مردم مصر است. البته مرسی هم اکنون تنها زیر ذره بین مصری ها نیست و بسیاری در جامعه بین الملل نیز به دقت سخنان و برنامه های او را تحلیل می کنند تا ببینند این پدیده جدید در مصدر ریاست جمهوری مصر چه تأثیری بر روابط قاهره با دنیای اطرافش خواهد داشت. چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در مؤسسه امور بین الملل در وین، معتقد است که هنوز نمیتوان تصویری از نحوه فعالیت محمد مرسی در عرصه سیاست بین الملل داشت.
باید صبر کرد و دید، چرا که اختیارات رئیس جمهوری همکنون توسط شورای عالی نظامی مصر به شدت محدود شده است. مسئولیت‌ها و اختیارات هنوز مشخص نیست. شورای نظامی هم پیشتر اعلام کرده که پست ریاست جمهوری همانند دوران مبارک نخواهد بود. پارلمانی وجود ندارد و باید انتخابات برگزار شود و باید دید که روند تدوین قانون اساسی چگونه پیش خواهد رفت. اما آنچه که مشخص است این است که ما شاهد یک جنگ قدرت بین مرسی و اخوان المسلمین با ارتش و قدرت‌های حکومت پیشین خواهیم بود.
اما به هر حال محمد مرسی 61 ساله با تمام چالش‌های پیش رو 5 رئیس جمهوری مصر است. رئیس جمهوری با پیشینه‌ای بسیار متفاوت و شاید مهمترین مشخصه این پیشینه غیر نظامی بودن او از یک سو و تعلق او به گروه اخوان المسلمین از سوی دیگر باشد. از این روز که تحلیلگران در انتظار تغییری در رویکرد دولت جدید مصر در قبال سیاست خارجی هستند. چنگیز گنای، تحلیلگر مسائل مصر در وین، در این باره به رادیو فردا این گونه میگوید:
به نظر من روی کرد این گونه تغییر خواهد کرد که هر کسی در مصر قدرت را در دست بگیرد، از این پس در زمینه سیاست خارجی به تمایلات مردم هم باید اهمیت بدهد. مثلا اسرائیل یکی از این نقاط حساس است و من فکر میکنم دولت مرسی دست کم در شیوه سخن گفتنش درباره برخی کشورها مصر، اسرائیل و آمریکا تغییراتی ایجاد کند، اما هر دولتی که سر کار باشد با واقعیت‌های هم روبروست، مثل همکاری‌های طولانی مدت با آمریکا و همچنین کمک‌های اقتصادی سالانه آمریکا که با توجه به شرایط اقتصادی مصر حتی رئیس جمهوری مثل مرسی هم از آن صرف نظر نخواهد کرد.
اما در این میان سرنوشت روابط تهران قاهره به کجا خواهد انجامید؟ کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این رابطه گفته که تنها مانع بر سر روابط بین ایران و مصر دولت پیشین مصر بود که با تشکیل دولت جدید به نظر می‌رسد زمینه روابط به گفته او سالم و خوب برقرار شود. این در حالی است که حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر نظر دیگری دارد.
اخوان المسلمین جریانی سنی هست و به دلیل اینکه در سال 82 در سوریه حرکت اخوان المسلمین سوریه توسط حافظ اسد سرکوب شد و امروزه هم همین روزها شاهد هستیم که انقلاب مردم سوریه توسط بشار اسد سرکوب میشه. اخوانی ها موضع بسیار شدید و منفی علیه دولت سوریه داشتن. با این محاسبه که جمهوری اسلامی در ورای کمک به حزب بعث سوریه هستش، نه تنها جمهوری اسلامی الگویی برای مصر نیست، بلکه در تعارض با عقاید و رویکرد سیاسی اخوان قرار داره.
البته منشأ قطع روابط ایران و مصر پیمان کمپ دیوید است. در این رابطه نیز محمد مرسی ساعتی پس از اعلام پیروزی در انتخابات گفته است که به تمام معاهدات بین المللی پایبند خواهد بود و روابطی متعادل با تمام قدرت‌های جهان بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل برقرار خواهد کرد. اما در نهایت این آینده نظام سیاسی مصر است که مشخص خواهد کرد منافع مشترک قاهره به کدام سو گرایش دارد و دولت این کشور درباره برقراری رابطه یا قطع رابطه با کدام کشورها تصمیم گیری خواهد کرد.
هانا کاویانی گزارش میداد. اعلام پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین به عنوان برنده رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مصر همچون دیگر مردم جهان برای شما شنوندگان جان رادیو فردا هم بسیار پر اهمیت بوده و بخش عمده پیام‌هایی که شما در این یکی دو روزه روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید به همین موضوع اختصاص داشته. تعدادی از این پیام‌ها رو با هم دیگه بشنویم.
کاملاً مشخص است عملکرد آقای محمد مرسی در جهت خاص مردمی و قانون مصر انجام می‌گیرد. در کشوری که مردم حق نظریه و تقریبا آزادی بیان داشته باشند، مسلماً عملکرد دولت در حق ملت در یک معیار چشمگیری باید رضایت بخش باشد.
درباره آمدن مرسی خواستم بگم. با آمدن آقای مرسی در کشور مصر، سخنان مرسی درست مانند سخنان امام ایرانیان است در سال 57.
خب اشکالی در پخش پیام‌های تلفنی برای
میزان قدرت و نفوذ آقای مرسی در فضای آتی سیاسی مصر مبهم است. باید منتظر ماند و دید که نیروهای ارتشی چقدر حاضرند از قدرت خود به نفع آقای مرسی و اخوان المسلمین چشم پوشی کنند. بعد از انتقال و تثبیت دولت آقای مرسی احتمالاً زمان متنابهی طول خواهد کشید. هنوز برای اظهار نظر در مورد تأثیر این انتخاب در معادلات سیاسی منطقه خیلی زود است. با تشکر از شما.
مسئله مصر یک بار اعلام کردید که رئیس جمهور آنجا چه کسی شده کافی. وقت ما و خودتان را برای مسائل کشورهای دیگر تلف نکنید و به قول بزرگان دانستن و پرسیدن خطاست. ما میدانیم که آینده مصر چه خواهد شد. دیگر نیازی به توضیح و تفسیر و این همه وقت گذاشتن نیست. تمنا میکنم، التماس میکنم به مسائل مهم درون کشور بپردازید و بیش از این پیام‌های مردم را پخش کنید.
هنوز میزان قدرت و نفوذ آقای مرسی در فضای آتی سیاسی مصر مبهم است. باید منتظر ماند و دید که نیروهای ارتشی چقدر حاضرند از قدرت خود به نفع آقای مرسی و اخوان المسلمین چشم پوشی کنند. بعد از انتقال و تثبیت دولت آقای مرسی احتمالاً زمان متنابهی طول خواهد کشید. هنوز برای اظهار نظر در مورد تأثیر این انتخاب در معادلات سیاسی منطقه خیلی زود است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگه که شما میتونید با ما در ارتباط باشید و تماس بگیرید یا اینکه بتونید کامنت بگذارید این هستش که در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید. اونجا یه لایک کوچولو که بزنید عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا میشید. در جریان تازه ترین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌هایی که روی وبسایت ما هستش قرار میگیرید و میتونید نظراتتون رو راجع به مسائل مختلف عنوان بکنید و دوستان من در بخش‌های مختلف خبری میخونن. من می‌خواستم از طرف این دستگاه‌های پخش رادیو فردا ازتون عذرخواهی کنم امیدوارم که یک وقفه ایجاد شد در پیام ها. امیدوارم که این اتفاق دیگه تکرار نشه. شما هم به بزرگواری خودتون ببخشید و به پیامگیر ما زنگ بزنید حتما. روند افزایش چک های برگشت خورده در ایران ادامه داره. در آمار تازه منتشر شده ای که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، این رقم افزایش بیش از 100% رو در 10 سال گذشته نشون میده. همکارم بابک غفوری آذر گزارشی تهیه کرده در همین ارتباط که با هم میشنویم.
حجم چک‌های برگشتی در ایران در سال 1390 به 31000 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در هر روز کاری سال گذشته به طور متوسط 21950 فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر 123 میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است. همچنین درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده از نزدیک به 6% در سال 1378 به بالای 12% در سال گذشته رسیده که نشان دهنده 110% رشد است. این آمارهای رسمی نشان می‌دهد که پدیده چک برگشتی در ایران روند نگران کننده‌ای به خود گرفته است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، افزایش میزان چک‌های برگشتی در ایران را معلول شرایط رکود اقتصادی در این کشور می‌داند.
عمده‌ترین دلیل رکود فعالیت‌های اقتصادی در کشور و تیره و تار شدن فضای کسب و کار است. بدین ترتیب چون پول در دست مردم نیست که بتونن با هم دیگه داد و ستد بکنن، شوربختانه متوسل به تقلب می‌شوند. که باید به جای پول بنشیند داده می شود بدون آنکه پشتوانه پول و اعتبار داشته باشه.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش خود دلایلی چون عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات را باعث افزایش آمار چک‌های برگشتی دانسته است. با این همه آقای اسدی سیاست‌های کلی مدیریت کشور در امور اقتصادی را عامل اصلی پدیده‌هایی چون افزایش بیش از 100% چک‌های برگشتی می‌داند.
چون وضع اقتصاد ایران خراب شده است، چک‌ها برمی‌گردند. به علت تنش‌های بین‌المللی که در زمان آقای احمدی نژاد رشد بسیار کرد، ستون فقرات اقتصاد ایران که نفت و گاز و به ویژه نفت است در هم شکسته است. در زمان آقای احمدی نژاد به غیر از این تنش‌ها، سیاست اقتصادیشون بر این مبنا بود که با پول نفت واردات و افزایش بده. در باور ایشون این بود که بدین ترتیب قیمت‌ها رو پایین نگه می‌داریم، چون کالاهای وارداتی از تولیدات ملی بیشتر میشه. تولید کنندگان خرده پا در اثر واردات بسیار گسترده و بدون توجیه اقتصادی از بین رفتن. از سوی دیگه فعالیت نفت و گاز ستون فقرات کشور هم به علت این تنش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی بر زمین نشستن. بقیه فعالیت‌های اقتصادی هم چون ستون فقرات از کار افتاده راکت شدن. خب در این شرایط بیکاری بسیار بالا، تورم بسیار بالا و رکود اقتصادی. اون وقت مردم اگر پولی تو دستشون نباشه و به یک کالای احتیاج داشته باشن، خب خیلی وقتا متاسفانه تقلب صورت می‌گیره که برگشتی هم یعنی همین.
افزایش سالیانه درصد چک‌های برگشتی باعث شده تا بانک مرکزی ایران چند هفته پیش در دستورالعمل تازه‌ای محدودیت‌هایی برای صدور دستچک از سوی بانک‌ها وضع کند. از جمله این محدودیت‌ها محروم شدن دارندگان چک برگشتی از تمام خدمات بانکی و همچنین تعیین سازوکار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب است. آقای اسدی درباره ثمر بخش بودن این گونه تصمیمات در کاهش میزان چک‌های برگشتی اعتقاد دارد.
در زمانی که مردم نیازهای خودشونو نتونن از فعالیت سالم اقتصادی برآورده بکنن، خب یا باید شاهد بیماری و گرسنگی و عزیزان خودشون بر سر سفره باشن یا باید به تقلب روی بیارن. اگرم بانک مرکزی و نیروهای انتظامی موفق بشن جلوی تقلب چک را بگیرن که فکر نکنم، متاسفانه تقلب در زمینه‌های دیگری رشد خواهد کرد.
خبرگزاری ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در گزارش روز دوشنبه خود درباره آمار اخیر بانک مرکزی درصد چک‌های برگشتی را به عنوان یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص‌های روانی، سهولت در انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده عنوان کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد بعد از اقتصاد نوبت هم که نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه. با پایان مرحله 1/4 نهایی یورو 2012 فوتبال دوستا میتونن دو سه شبی رو درست حسابی بخوابن تا تب فوتبال یه بار دیگه جهان و جهان فوتبال دوستا رو در بر بگیره. اما وقتمونه که با فریبرز غریب همراه بشیم و گشت و گذاری داشته باشیم در دنیای خبرهای ورزشی.
با پیروزی تیم ملی فوتبال ایتالیا مقابل انگلیس، جمع 4 تیم مرحله نیمه پایانی یورو 2012 کامل شد. در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی دیشب در شهر کیف در اوکراین، لاجوردی پوشان ایتالیایی بعد از تساوی بدون گل در 120 دقیقه نبرد با انگلیسی ها در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی رسیدند و به عنوان آخرین تیم جواز حضور در نیمه پایانی را به دست آوردند. بازی های مرحله نیمه نهایی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود. روز چهارشنبه اسپانیا با پرتغال در دونتسک اوکراین و روز پنجشنبه آلمان با ایتالیا در ورشوی لهستان. کمیته بین المللی المپیک با ارسال نامه جدیدی به کمیته ملی المپیک ایران در مورد تغییرات اخیر رؤسای چند فدراسیون ورزشی این کشور توضیح خواست. احمد ناطق نوری عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته IOC در نامه جدید به مقامات ورزشی ایران به مسئله تغییرات در چند فدراسیون اعتراض کرده که این نامه مبنی بر تعلیق ورزش ایران نیست و قابل حل است. همچنین سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی نیز در مورد نامه دوم IOC ابراز نگرانی کرده و گفته مسئولان ورزش المپیک را جدی نگرفتند. مشکل انجام دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با حریفان درجه اول و طبق تاریخ درخواستی سرمربی این تیم همچنان پابرجاست. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران از فدراسیون فوتبال درخواست کرده بود تا روز 25 مرداد ماه یک بازی تدارکاتی ترتیب دهد، اما سایت فدراسیون فوتبال ایران امروز از قطعی شدن دو بازی تدارکاتی با تیم‌های سوریه و کره شمالی طی روزهای 14 شهریور و 18 مهر خبر داد. در پایان سومین مرحله لیگ جهانی کاراته که در جاکارتای اندونزی برگزار شد، تیم ملی کاراته ایران در دو بخش زنان و مردان با کسب 4 مدال طلا، 6 نقره و 7 برنز برای نخستین بار در سکوی قهرمانی جهان ایستاد. در این مسابقات 220 کاراتکا از 28 کشور حضور داشتند که بعد از ایران تیم‌های ژاپن و فرانسه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال زیر 22 سال آسیا که در مالزی در جریان است، امروز تیم ایران در دومین بازی خود 2-1 قطر را شکست داد. تیم ایران که در اولین مسابقه کویت را برده بود، روز پنجشنبه در سومین دیدار با تیم مالدیو مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میدی در حالی که ساعت از 19:32 به وقت تهران نزدیک به 20 ثانیه گذشته. در اروپای مرکزی پراگ هم که ما هستیم 17:02 بعد از ظهر هستش. بهروز کارونی در استودیو خبر رادیو فردا است و میخواد ما رو در جریان خبرهای امروز و امشب ایران و سراسر جهان قرار بده. سلام و درود بر تو بهروز، خیلی خوش
سلام آرش جان، همینطور شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت هواپیمایی سرنگون شده ی ترکیه 1-2 کیلومتر وارد حریم هوایی سوریه شده بود و در ارتفاع بسیار پایین 100 متری پرواز می‌کرد و به همین دلیل سوریه ناچار شد بدان واکنش فوری نشان دهد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه افزود این هواپیما حتی اگر متعلق به سوریه هم بود سرنگون می‌شد. در این حال قرار است پیمان ناتو روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل دهد. دولت آنکارا میگوید این هواپیمای F-4 در هنگام پرواز تمرینی و در حریم هوایی بین‌المللی توسط سوریه سرنگون شده است. دادگاهی در مالزی روز دوشنبه با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرد. مسعود صداقت زاده متهم است که در اشتباه بمب‌گذاری ها علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان و همچنین قصد بمب‌گذاری در تایلند دست داشته است. در بهمن ماه سال گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه تیمی در بانکوک پایتخت تایلند، سه ایرانی از این خانه گریختند. دو تن از آنان بلافاصله در محل بازداشت شدند و نفر سوم مسعود صداقت زاده توانست به مالزی بگریزد، اما با تقاضای پلیس تایلند در فرودگاه کوالالامپور قبل از پرواز به ایران دستگیر شد. وی ممکن است در تایلند به حبس ابد محکوم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، بهای دلار در فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود 80% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بهای دلار طی سال‌های 1381 تا 1389 25% رشد داشته است، اما از پایان سال 89 تا فروردین ماه سال جاری ظرف 13 ماه متوسط قیمت دلار با 80% رشد به بیش از 1800 تومان رسیده است. قیمت دلار در سال 81 حدود 801 تومان بود. بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی در همین دوره 13 ماهه بهای یورو 67% رشد داشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه وارد اسرائیل شد و برای افتتاح یک بنای یادبود مربوط به پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی مستقیما به شهر نتانیا رفت و در آنجا با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار کرد. مسئله هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه مهمترین مطالب مورد بحث وی با مقام‌های اسرائیلی اعلام شده است. آقای پوتین پس از ملاقات با آقای پرز در اورشلیم بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو می‌کند. ولادیمیر پوتین فردا در کرانه غربی رود اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات می‌کند و سپس برای مذاکره با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به عمان خواهد رفت. و معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخباری را مبنی بر این که ایران از پادشاه عربستان سعودی برای شرکت در اجلاس سران عدم تعهد دعوت نخواهد کرد تکذیب کرد.
سپاسگزارم از بهروز کارونی از اینکه تا پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا ما را همراهی کردید. از شما سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله رادیویی نمای دور نمای نزدیک باشید که مهرداد قاسم‌فر در این مجله نگاهی ویژه داره به خبرها و تحولات کتاب نشر و حال و احوال نویسندگان. روزگار تون خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نژاد حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان رو در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نژاد حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ سینمارکس آبادان، چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در اثر به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها و رنجها، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نجات دستان، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سرقت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمبارهایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن منو مشغول کرده. خود منو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب ببینید، من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به هر حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم. بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسم‌فر به پایان میبرم. تا هفته بعد.